چه مرد عالی قدری بود.
حیف که باید برویم، و الا می توانستم ساعتها بنشینم و با او گفتگو کنم.
ولی سرورم، به مردی جنگل نشین نمی مانست.
آره، چهره‌ای برازنده و نگاهی نافذ داشت.
جامعش هم نشان نمی داد که مدت مدیدی در جنگل مانده باشد. با هم که سیاه بود، اما تمیز و خوشدوخت و آراسته بود.
سیاه بود، سیاه بود، سیاه بود، همراه سیاه بود.
آره سیاه بود.
بیا همراه. او همان است که در پیش هستیم. شاه سیاه پوش، بیا همراه.
پناه بر خدا، شاه باید در قصر باشه.
ماهان او را در صحرا یافته بود. فراموش کرده ای؟ بیا بیا
برنی.
حکیم شما را پیش من فرستاده.
آری،
و میپندارید من راز از میان برداشتن تلسم های قلعه شادخت را میدانم؟
ماهان حکیم گفت این را باید از شما بپرسی.
من اما جادوگری نمیدانم.
ما هم نمیدانیم،
اما میدانم که عشق میتواند کوه را از جا بکند.
من هم چنین خواهم کرد.
چرا نکردی؟
نشد.
او داشت جانش را از دست می‌داد.
تو تدبیر را پیشه کردی.
آری.
آیا تدبیر رسم عاشقی است؟
نمی‌دانم.
پاسخی در خور به من بده تا من هم بتوانم یاریت کنم.
عاشق مقصودی دارد. میپندارد که باید قدم در راه بگذارد و به مقصود برسد، چه بسا در این راه فدا شود. من در ابتدا جز رسیدن به مقصود به چیز دیگری فکر نکردم، اما دریافتم که توانم اندک است و پای رفتنم سست. چه سود که در این حالت نمیتوان به مراد رسید. پس به سوی ماهان حکیم رفتم و چاره جستم. او مرا نزد شما فرستاد. در راه آرام آرام دانستم که عاشقی می تواند برد و باخت داشته باشد، اما سوداگری نیست که چون چیزی می دهی پس لاجرم چیزی بستانی. پس آرام آرام فقط به راهی که در آن هستم فکر کردم و به ستون نوری که قلبم را روشن کرده بود.
اگر بگویم که این مرد تنها کسی است که راز از میان برداشتن تلسم‌ها را می‌داند و من اون را به تو نگویم یا به بهایی بسیار گران بگویم، چه؟
میدان را خالی نخواهم کرد، اما گوهر انسانی خود را هم کدر نمی‌کنم، چون باید این راه مرا کامل‌تر کند نه کدرتر.
میپنداری آن کس را که بر او عاشقی ارزش این همه مصائب را دارد؟
دارد، دارد. او مرا مشتعل کرد و من بدین اشتعال گرمم. اما اگر به او برسم در پایش نخواهم افتاد. حرفهای بسیاری دارم که باید با او بزنم.
و اگر به بازی؟
اگر آن روز به ضرب شمشیر آن تندیس سنگی جانم را از دست داده بودم، شاید می باختم. اما اکنون دیگر خود را بازنده نمی دانم.
مدتی با من باش، چیزهایی باید بیاموزی. اینها مانند سنگی که سبب تیزتر شدن تیغ شمشیر می شود، اندیشه تو را تیز و جوان می کنند، و تو جز با اندیشه روشن و ذهنی آماده نمی توانی با شاهدخت و تلسمهایش هماوردی کنی. وقتی به این مرحله برسی، حال نمی دانم چه مدت، زمانش را بضاعت خودت معین خواهد کرد. آن وقت میبینی که هرچه تلسم و جادو و پرسش و معماست در نظرت بازی کودکانه بیش نیست. تو باید به آن اصلی برسی که تمام این فرو از آن میآیند. تو باید خودت را در باران بی‌وقفه نور بشویی و این هر دم نو شدن را بیاموزی. و برای این همه باید تنها باشی.
پس من چه کنم جوان مرد؟
تو به قصر من خواهی رفت. آنجا مهمان من هستی، مهمان گرامی من.
و می توانم گاهی او را ببینم؟
هرگز، تا وقتی که زمانش فرا برسد.
از کی آغاز کنیم؟
تو باید بگویی.
الان.
پس شما نیز سوی قصر من برو.
سرورم، اما من تاب نمی آورم.
برو همراه، برو. بگذار دوریت برایم سخت نباشد.
حیرت انگیز است، اما انگار اولین بار است که این کلمه را به شما میگویم.
کدام کلمه؟
بدرود.
بدرود.
خب، نو شدن را از اکنون یاد بگیر.
باشد.
به لحظه تازه رسیده ای، چون این نیست.
اکنون باید چه کنم؟
تا کنون ماهی گرفته ای؟
فراوان، چوب و تور بدهید تا برایتان بهترین ها را بگیرم.
ماهی فرصت هاست، لحظه های درخشان و لغزانی که باید با چنگ و دندان نگه داشته شوند. پس تو هم باید با دستانت ماهی بگیری، نه با تور و چوب.
این شدنی نیست.
برای تویی که از آن لحظه ها گذشته ای، یا برای تویی که اکنون متولد شده ای؟
من این کار را می کنم.
تا وقتی که این کار را نیاموخته ای، چیزی از من مپرس که پاسخی نخواهم داد. البته در پشت این کلبه پستویی است پر از کتاب که می توانی آنها را بخوانی. پس برو و شروع کن.
باشد. باشد. همراه، تو هنوز نرفته ای؟
به خدا نمیتوانم.
برو همراه، برو. این بار با نبودنت همراه من باش.
آخر این کارها چیست؟
دارم با دست ماهی میگیرم.
اگر میشود.
باید بشود.
سرورم، خدا این کارها از شما بعید است.
مگر آموختن بد است؟
اما شما به هدفی دیگر آمده بودی.
همراه، به دوستی من قسمت میدهم که بروی. اراده مرا متزلزل نکن و ایمانم را سست مخوا. بگذار آنگونه که سزاوار است بیاموزم. به همون نقطه روشن قلبت قسمت میدهم که بروی.
باشه، میرم، اما بدان که برایم آسان نیست.
برو همراه، برو. برای من هم آسان نیست.
پس باز هم بدرود.
بدرود.
من در قصر تنها غلام وزیرم، همین. اما در طول این مدت بسیار آموختم و شرط آزادی من نیز همین است.
آخ که چقدر راه رفتیم.
هنوز بسیاری از دیدنی های شهر را به شما نشان ندادم.
فرصت فراوان است و من بسیار خسته.
پس به قصر باز میگردیم.
بسیار خوب.
وزیر میخواست شما را ببیند.
من که در این یک هفته کمتر از چند دقیقه او را دیدم.
امورات متعددی است که باید به آنها رسیدگی کنم.
میدانم.
میخواهید پیاده بازگردیم؟
اگر بشود با مرکبی برویم چه بهتر.
پس تحمل کنید. آی بیست
بش بیست ایوان.
بفرمایید بفرمایید سوار شوید.
ای به چشم.
دستتون را به من بدهید.
آنقدر هم پیر نشدم، خودم میایم.
کجا بروم؟
به قصر برو.
هی سوی قصر راه بیا فیوان. هی
به گمانت من تا کی مهمان شما هستم؟
من نمیدانم.
شهریارتان تا کنون چنین مهمانانی داشته؟
داستان شما نقل هر محفلی است. من که گمان نمی کنم.
من هم گمان نمی بودم.
از ماندن خسته شده ای. دلت برای سر و همسرت تنگ شده.
کدام سر و همسر؟
تو هم تنهایی؟
تنهای تنها. و می پندارم که تنها نیست خواهم ما. تنها
نگهدار. درش که چی نگهدار؟
چه شده؟
درش که چی؟ خداوندا چه میبینم؟ نگهدار.
چه شده؟
باورپذیر نیست. دعا کن که درست دیده باشم. نه 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 دعا کن که درست ندیده باشم. چه میگویم؟ دعا کن که
آی دنبالت بیایم؟
نه نه منتظر بمان. آی آی سب کن سب کن بیست. تو را به خدا بیست. آی درست میبینم؟ آیا میتوانم به چشمانم اعتماد کنم؟
غریبه، در این شهر رسم نیست که مردی پشت سر زنی بدود و صدایش کند. دیگر این که مردم اسم دارند و آنها را به نامشان باید صدا زد.
نام شما باید آفا باشد. فقط نگوید که اشتباه کردم.
انگار حالتان خوب نیست؟
خوب است، بهتر از همیشه. تو اهل سیستانی؟
هستم. همراه.
بی انصاف بی انصاف. عمریست به دنبالت میگردم و اونگاه باید تو را اینجا بیابم.
انتظارم بیهوده نبود همراه. میدانستم که میایی.
از کجا میدانستی؟
تو از کجا میدانستی که مرا خواهی یافت؟
آخر اینجا چه میکنی؟ خدایا
ما که عمری است از دست شهریارتان به اینجا پناه آورده ایم. اکنون تو بگو اینجا چه میکنی؟
شهریار؟
آری
نگو آفاق، آتشم میزنی. من بعد از رفتن تو در خدمت دربارم، همون درباری که تو را از من گرفت.
آنها قصد جان پدرم کرده بودند.
آخ آخ. و من این همه سال و من این همه راه.
تا کنون که نمی دانستی، اکنون که می دانی چه می خواهی بکنی؟
همان که باید.
ما آماده ایم.
لیبل بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آتش زاد، نویسنده راضیه تجار، صدا بردار فرزاد شریفی، گوینده صفا آقاجانی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد، مهندس بهمنی گفت به کارخانه جاتی که از آنها بازدید نکردیم زنگ بزن، قرارامونو کنسل کن. هنگام لغو قراردادها نمایندگان بعضی از کارخانه جات اصرار داشتند برایشان هواپیمای اختصاصی بفرستند. گلی در جواب می گفت دل ما می خواهد بیاییم، اما دیگر توانش را نداریم. با لغو بازدیدها قرار شد مهندس بهمنی به ایران برگردد و گلی هم طبق برنامه ریزی که کرده بود برای دیدن اقوام به ایالت کالیفرنیا برود. اما پیش از آن مهندس از گلی خواست در خرید سوغاتی برای همسر و دو دخترش او را همراهی کند. گلی گفت چرا تنها نمیرین؟ چون از خرید کردن اصلا خوشم نمیاد. ساعت 9 صبح روز بعد گلی و مهندس بهمنی به مرکز خرید رفتند. مهندس گفت ساعت 2 جلوی در همین فروشگاه. گلی وارد مرکز خرید شد. مهندس همه پولهایش را به او داده بود. می گفت دوست ندارد پول همراهش باشد. گلی نگاهی چرخاند. تعداد طبقات و وسعت جایی که تازه در طبقه همکف آن بود نفسش را بند آورد. آنجا آنقدر بزرگ بود که اگر 10 روز هم وقت می گذاشت باز نمی توانست همه قسمتهایش را ببیند. مشغول خرید برای خانواده مهندس و ملیکا شد. نگاه کرد به ویترین ها. اجناس را با هم مقایسه می کرد و به داخل مغازه‌ای سرک می کشید و باز به مغازه‌ای دیگر. قیمت می کرد، چانه می زد، نمی پسندید و باز سر می زد به مغازه‌ای دیگر. همه و همه این کارها چنان او را به خود مشغول کرد که گذر زمان فراموشش شد. لحظه‌ای به خود آمد که از شدت خستگی و گرسنگی دیگر توان حرکت نداشت. به ساعت نگاه کرد. وای، 5 بعد از ظهر بود. آخرین بسته را توی چرخ دستی جا به جا کرد و به طرف در خروجی رفت. مهندس جلوی در قدم می زد و با رنگ روی برافروخته به ساعتش نگاه می کرد. گلی یک لحظه ایستاد و عقربه های ساعت مچیش را 3 ساعت عقب کشید. یعنی ساعت 2 بعد از ظهر است. مهندس نگاه تندی به او انداخت. هیچ معلومه شما کجایین؟ گلی نگاهی به ساعت کرد. خب رأس ساعت 2 دیگه؟ مهندس با عصبانیت گفت اون ساعتو بدین خروس قندی بگیرین خانم. خانه 4 طبقه پدری را فروخت. سهم شهره را داد و سهم خودش را هم برداشت. بدهی‌هایش را صاف کرد و به فکر افتاد که در ساخت خانه دیگر سرمایه گذاری کند. خانه کلنگی. اولین خانه را که خرید، داد روی هم بکوبند و از نو بسازندش. سود خوبی هم به دست آورد. نوبت رسید به دومین و سومین خانه. اما بعد در کار ساختمانسازی رکود پیش آمد. ملیکا بزرگ و بزرگتر شده بود و کار و مسئولیت او هم بیشتر. ملیکا هنوز پیش خاله صفیه و فرزانه بود. طوری به فرزانه وابسته شده بود که انگار مادر واقعیش است. کوچکتر که بود، وقتی فرزانه او را با خود به گردش و سینما و پیش دوستان می برد، خاله صفیه غر می زد، دختر اینقدر این بچه رو با خودت این طرف اون طرف نبر، مردم خیال میکنن بچه خودت بیشوهر میمونی ها. گاهی که گلی میرفت او را پیش خود بیاورد، ملیکا دامن فرزانه را میچسبید و میگفت تو هم بیا. حالا فرزانه ازدواج کرده و خود صاحب فرزند شده بود. با این حال هنوزم سخت به ملیکا علاقمند بود و ملیکا هم. مدت ها بود گلی به ویلا فکر میکرد، ویلایی در شمال. از رهن 2 واحد آپارتمانش 6 میلیون تومان نصیبش شده بود. کم کم به این فکر افتاد که فکرش رو عملی کند. به خاله صفیه گفت میخوام یه ویلا بخرم با پولی که از رهن آپارتمانا به دستم اومده. گلی نمیتونی آروم بشینی؟ هستم اگر میروم. اگه بگم پولمونو میخوای؟ خاله جان نهایت اینه که ویلا رو میفروشم پولشونو برمیگردونم. اما عاقلانه تر اینه که مستأجر جدید پیدا کنم. بالاخره توانست خاله صفیه و فرزانه و ملیکا را راه بیاندازد که بروند شمال. آسمان آبی بود و درختان سبز. از این شهرک به آن شهرک می رفتند و به معاملات ملکی ها سر می زدند. سرسبزی شمال، کوههای آبی و بنفش سر به آسمان ساییده، مهی که چتری بر سر زمین گرفته بود و بارانی که نرم نرم میبارید، برنجزارها که مثل تکه‌های شکسته آینه برق می‌زدند، رودخانه آرام که از آن حوالی می‌گذشت، همه و همه به اون نیرو می‌بخشیدند. از اینجا به آنجا، اما هر چه گشتند کمتر یافتند. دیگر ناامید شده بود، گرچه به قول پدر جوینده یابنده است. بالاخره در دریا کنار ویلای نظرش را جلب کرد. ظاهری متروکه داشت اما چشماندازش سبززار بود و دور تا دورش را علفهای بلند پوشانده بود. روی دیوارهایش چسبهای سبز بالا رونده بود و پنجرههای زردش مثل خورشید می درخشید. به نزدیکترین معاملات ملکی رفت و اطلاعات گرفت. قیمتش 6 میلیون تومنه اما مالکش ایران نیست. کجاست؟ آمریکا. یعنی فراریه؟ معاون یکی از وزرای محمد رضا شاه بوده اما میاد میره. قصد فروش داره یا نه؟ چند ماه پیش که ایران بود قصد فروش داشت اما حالا رو نمیدونم. شماره تلفنشو دارین؟ شما واقعا خریدارین؟ معلومه که هستم. خب بفرما، اینم شمارش. ولی این وسط سهم من چی میشه؟ اگه معامله جوش بخوره حق شما محفوظ. شب گلی به آمریکا زنگ زد. صاحب ویلا گوشی را برداشت. گلی ماجرا را گفت. 2 ماه دیگه ایرانم. اگه واقعا خریدار هستی حرفی ندارم. قرار و مدارها را گذاشتند. خاله صفیه که شاهد بود قرولند میکرد. گلی دیوونه. خیلی آسین سر خود شدی یا به خدا به گدایی میفتی. چرا به گدایی بیفتم؟ من مطمئنم که خدا با منه و دستم رها نمی کنه. 2 ماه بعد فروشنده به ایران آمد و گلی ویلا را خرید. خاله صفی جون میده ایام عید بریم اونجا و یه سبزی پلو ماهی حسابی با سیر تازه و ترشی هفته بیجار بخوریم و کیف کنیم. امانت دست تو دختر که هر کاری رو بخوای میکنی و شمرم جلو دارت نمیشه. ویلایی که بتوانی در و پنجرهش را رنگ کنی و دیوارهایش را. ویلایی که بتوانی کف اتاقهایش را درست کنی و محبتهش را. ویلایی که بتوانی علفهای هرزش را بکنی و دور بریزی و در باغچه‌هایش گلهای شب‌بو، اطلسی، شاه‌پسند و ناز بکاری. ویلایی که جای خوبی باشد برای دور کردن خستگی‌هایت. بتوانی عصرها بیستی و ببینی فواره‌های گردانش چگونه با کرشمه کمر خود را تاب می دهند و با دست های افشان گرده های آب را به اطراف می پاشند. بتوانی پرده های حریر رنگی جلوی پنجره هایش بیاویزی و هر وقت دلت خواست آنها را کنار بزنی و طلوع خورشید را در آب های آبی آبی دریا نگاه کنی. بتوانی پرواز مرغ‌های دریایی را ببینی و شن‌های سفید و صدف‌هایی را که زیر نور خورشید مثل تکه‌های طلا برق می‌زنند. بتوانی به دو کلبه‌ای نگاه کنی که زنی روستایی در آن نان بپزد و عطر آن خوشی تابستان را به تو نوید بدهد. فهرستی از غذاهای محلی را به دیوار آشپزخانه‌ات بچسبانی و به دنبال کت کباب و میرزا قاسمی و خورشت انار و اکبر جوجه و ناز خاتون و خورشت فسنجان با مرغابی محلی باشی. خرید ویلا به روی گلی دریچه های تازه‌ای را باز کرد. دنیایی پر از شور و طراوت و زیبایی. بازسازی آن که تمام شد، هر طور که بود خاله و بعضی از دوستا و اقوام نزدیک را برداشت و دو روز آخر هفته را به دریا کنار رفتند. میخواست به همه ثابت کند کنار خانوادهش زندگی میکند، آن هم پر از انرژی و پر از امید. خاله صفیه در آنجا بارها گفت کاش پدر مادرت هم زنده بودن و موفقیت تو رو میدیدن. یاد علی و بچه ها چون ستاره دنبال دار به دنبال یاد و خاطره پدر و مادر و خواهرها می آمد و او خود را دلداری می داد که از آن دورها او را می بینند و از شادیش شادند. رفتن به ویلای تازه بارها و بارها در طول سال تکرار شد. دیگر گلی خاکستر نشین اندوهی که به سرش آوار شده بود نبود. ملیکا را بر می داشت و با اتومبیلی که بعد از پرداخت بدهی‌هایش خریده بود راهی ویلا می شد. چهارشنبه شب راه می افتاد، شنبه صبح زود بر می گشت. در طول راه یاد گذشته ها می کرد. مخصوصاً خاطره‌ای که بعد از وقوع جنگ در خرمشهر از ذهنش محو شده بود، این روزها بیشتر از همیشه یادش می آمد. تازه از انگلستان به ایران آمده بود. کمرش درد می کرد. یکی از دوستان او را معرفی کرد تا پیش خانمی روس برود که ماساژور و فیزیوتراپ بود. فعالیت گلی در کارخانه روز به روز بیشتر می شد. خوشحال بود که خاله صفیه، شوهرش و فرزندانش ملیکا را یکی از اعضای خانواده خود می دانند. خوشحال بود که ملیکا دختری شاد و با روحیه عالی از آب در آمده بود و هرگز به او به خاطر فعالیتش در خارج از خانه اعتراض نمی کند. او مادری را که فعال بود و در زمینه تخصصیش تلاش میکرد کاملا قبول کرده بود. حالا ملیکا وارد مقطع راهنمایی شده بود. بعد از هر بار سفر با شتاب به دیدن او میرفت. از اینکه او را سالم و شاداب میدید خوشحال میشد. وای از آن وقتی که ملیکا سرما خورده بود یا میشنید که گوشه ناخنش خراش برداشته است. یک بار که در خانه خاله دور هم نشسته بودند فرزانه گفت بابا تو دیگه کی هستی؟ طاقت یه سرماخوردگی ملیکا هم نداری؟ حالا ببین چند سال پیش دختر گله چی به من وارد کرد. چی؟ یه روز میخواستم اتاقو جارو بکشم، ملیکا که کوچولو بود گذاشتمش تو رو روک. در اتاقی رو که رو به پله باز میشد باز کردم. تو همون حال صدای زنگ تلفن بلند شد. گوشه تلفن رو برداشتم. در حال صحبت بودم که دیدم صدای ملیکا از پایین پله ها میاد. گلی محکم به صورت خودش زد. وای خدا بچم. بابا چندین و چند سال پیش، الان که سرما رو گنده رو بروت نشسته. فریبا گفت صبا رو بگو صبا، وقتی میخواستیم از خونه بیرون بریم، من و تو و فرد.